بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در مفهوم بود، ما یه تعریفی از مفهوم کردیم، مدلول التزامی کلام، هرچند که در ادله‌ای که بر مفهوم اقامه شد دیدیم بعضیاش ظاهراً به معنای مدلول التزامی به اون معنای لازم بیان بالمعنی لخص نیست، چون بعضی از اونها به اطلاق تمسک میکنن و ما قبلاً گفتیم که اطلاق یکی از عوامل پیدایش ظهور در عرض لزوم بیان بالمعنی لخص. بنابراین اگرم اصطلاح اصولی گفتن مدلول التزامی، ظاهراً مقصودشون یه معنای اوسع از مدلول التزامی به معنای منطقی کلمه است، یعنی لازم بیان بالمعنی لخص، که شامل لوازم بیان بالمعنی العام و غیر بیان و مدالیل اطلاقی همه میشه. به هر حال در مقام استدلال بر این مفهوم که گفتیم اون مصداق بارزش در واقع جمله شرطیه است و تمام بیاناتی که شده بر اساس همینه، اینها تو این نقطه که چگونه جمله شرطیه دلالت میکند بر لزوم علی تامه انحصاری بحث داشتن. برخی گفتن این به تبادر و وضع دلالت میکنه، اشکال شد که در بسیاری از موارد در این معنا استعمال نمیشه. برخی گفتن به انصراف، اشکال کردیم که این انصراف که میگی چیه؟ اگه مقصورتون همونه که باعث نقل یک کلمه به معنای جدیده، که خب این همون تقریب قبلی است، همون اشکال برش وارد. اگر مقصودتون انصراف مانع از اطلاق، خب این ناشی از کثرت استعمال باید باشه، در حالی که ما در بحث تقریب اول اشاره کردیم که استعمال جمله شرطیه بیشتر در این معنا نیست، بیشتر در خلاف این معناست. گفتن ما برای اینکه ثابت بکنیم در تقریب سوم که جمله شرطیه دلالت دارد بر لزوم علی تامه انحصاری، خب اولا یک استلزامی بین شرط و جزا رو باید ثابت کنیم، این به وضعه. ثانیا بگیم که این استلزام علی است، این به اصالت و تطابق بین عالم اثبات است و عالم ثبوت. ثالثا بگیم انحصاری است، این به اطلاق. این اطلاق رو اینجور درستش کردن که این بیانی که ما دیروز کردیم، که حالا یک کمی در واقع تسرع در بیانات شد، بیان مرحوم ناینی بود. مرحوم ناینی یه بیانی کرده برای درست کردن این اطلاق که علیت انحصاری رو از توش در بیاره. اون بیانی که ما دیروز در واقع توضیح دادیم با اون این بود که ایشون میگه اگر ما احتمال بدیم یه چیز دیگری در کنار این علت باشه، اطلاق او اون رو نفی میکنه، یعنی یه علت مستقل. اگر احتمال بدیم که یک امر دیگری با این با هم دیگه علت باشن، یعنی این جزء العله باشه، اطلاق مقابل واو اون رو نفی میکنه. در نتیجه با اطلاق ما این که جزء العله باشه، یه چیز دیگری با این با هم علت باشن، یا این یکی از چند علت باشه بدیل داشته باشه، نفی میکنیم، نتیجه میشه علیت انحصاری. آیه صدر توی این باز اشکال میکنه. اشکال آیه صدر باز بر اساس همون نحو استدلالی است که اینها از ابتدا کردن و دیروزم اشاره کردیم، که اینها بر اساس مقایسه مباحث مربوطه به عالم تشریع و اعتبارات با عالم تکوین و حقایق این استدلال ها رو دارن می کنن. این استدلال ها در عالم تکوین مطرحه که آیا دوتا علت می توانند علت تامه یک معلول باشند؟ میگن نه، محاله. آیا دوتا علت می توانند دو چیز مثل هم به معنای فلسفی رو ایجاد بکنند؟ میگن نه، محاله. بنابراین یک علت تامه یک معلول میتونه داشته باشه که اون معلول مثل معلول دیگری نیست، مثل به معنای فلسفی. هی من تأکید میکنم با مثل عرفی فرق داره ها، مثل عرفی توی عالم زیاده، مثل فلسفی محل بحث. بعد میگن اگر دوتا علت کنار هم آمد ولو این دو علت در تنهایی علت تامه باشن، مثل این که مثلا حرارت از آتش پیدا میشه، از برق، از جریان برق هم پیدا میشه، به هیچ کدامشون به دیگری نیاز ندارن. ولی اگه این دوتا کنار هم آمدن، یک جایی هم جریان برق بود هم آتش، اون حرارتی که اونجا هست معلول این دو با همه، یعنی در این فرض اینا تبدیل میشن به جزء العله، با اینکه وقتی جدا هستن خودشون علت تامه هستن، اما اون حرارت محصول مجموع اینها در واقع اینها مجموعاً علتش هستن. خب این بحث کاملاً تو مباحث تکوینی، تو مباحث فلسفی توضیح داده شده. اینا همین الگوی مباحث فلسفی رو آوردن تو مباحث ما. ما بحثمون اینه که اگر یک جایی مولا برای یک تشریعی، برای یک تکلیفی، یک شرطی ذکر کرد، ان جاء اک زیدون فاکرمه، برای این وجوب اکرام این شرط آمدن قرار داد، آیا این از جمله ان جاء اک زیدون فاکرمه ما اینو میفهمیم که آمدن زید علت تامه انحصاری وجوب اکرام زیده؟ بحثر اینه. این آقایون میگن بله ما اینجوری میفهمیم، طوری که اگر آمدن منتفی شد وجوب اکرام منتفی میشه. این ادعای این آقایونه. چرا؟ میگن خب بین شرط و جزا یک ارتباطی هست که آقای صدرم هی اشکال میکنه، میگه این ارتباط که شما میگی چیه؟ اگه مطلق الارتباط مورد نظرتون باشه که در مطلق نسب وجود داره، خب اون اختزای علیت و اینا نمی کنه. بله، اما اگر اون چیزی که ما قبلا گفتیم مورد نظرتونه، یعنی شرط و جزا ارتباطشون به گونه ایست که جزا متوقف بر شرطه، اگر به قول ایشون نسبت توقفیه مورد نظرتونه، آقای صدر میگه این نسبت توقفیه بدون نیاز به اثبات علیت تامه انحصاری ثابت میکنه مفهوم رو. که حالا این رو برای اینکه توضیح بده میاد یه بیانی داره آقای صد، من میخوام اون رو امروز چون وقتمونم تنگه این رو بگم که شما باز روش فکر کنی، چون من اشکالاتی که میخوام عرض کنم میخوام بعد از اون بیان نهایی آقای صد اشاره کنم. آقای صد میگه ببینید، ما اگر بخوایم یک ظهوری رو اثبات بکنیم، یه وقت این استش که ما یک کبریاتی داریم در باب دلالت، اون کبریات رو میاریم تطبیق میکنیم بر این مورد. مثلا میگیم این صیغه امره، امر ظهور در وجوب داره، پس این ظهور در وجوب داره، اثبات میکنیم ظهور این صیغه خاص رو در وجوب از طریق تطبیق یک کبرای کلی که همه اوامر ظهور در وجوب داره. یه وقت هست نه، ما بین این معنا، بین این لفظ و یه معنایی یک ملازمه ای رو ثابت میکنیم، بعد از این که فرض میکنیم که بین این دوتا یک نحوه ارتباطی هست، یه وقت هم هستش که ما حیثیت تعلیلیه استظهار رو ذکر میکنیم، یعنی این ظهور هست ولی یه نکته‌ای داره که اون نکته خفیه، عرف نمیتونه به علتش رو متوجه بشه که چرا این ظهور هست، ما این نکته رو ذکر میکنیم، بعد میشه این مثلا برهان. آیه سعد میخواد بگه اصلا در مسئله مفهوم شرط هیچ کدوم از این راه ها باز نیست، یعنی به طور کلی ما برهان نمیتونیم اقامه کنیم بر مفهوم شرط. راه دوم این که ما بیاییم استدلال بکنیم بر ملازمه بین یک معنایی که برای لفظ مفروضه و بین یه معنای دیگری، یعنی یه معنای لفظ داره اون معنا مسلمه، بگیم بین این معنا و این معنا به این دلیل به این برهان یک ملازمه هست. چون این ملازمه هست، مثل مباحثی که در مباحث عقلی ما میگیم، ما میاییم میگیم مثلا امر به شیء مقتضی نهی از ضدشه، امر به شیء مقتضی امر به مقدمه شه، بنابر این که اون استدلال ها اونجا تمام، ما برهان اونجا اقامه میکنیم، برهان فلسفی هم اقامه میکنیم، به معنای منطقی کلمه اقامه میکنیم، میگیم این معنایی که امر داره برهان اقتضا میکنه که نهی نسبت به ضدش داشته باشه، مثلا این برهان اقامه میکنه. آقای سعد میخواد بگه در بحث مفهوم شرط هیچ کدوم از این راه ها نمیشه، ما برهانی نداریم بر مفهوم شرط، پس چی میمونه؟ میمونه یک فقط ادعا. میگه اینجا فقط ما یه ادعای وجدانی داریم، میگیم آقا وجدانن مفهوم دارن، برهان نداریم به اون معنای کلمه. بعد میگه حالا اینجوری که شد ما باید یه کار دیگه بکنیم، ما باید روشمون اصلا عوض کنیم. الان ما روشمون تا اینجا روش اکتشافی بود، یعنی میخوام مثلا یه ظهور رو کشف کنیم، ایشون میگه نه روشمون رو عوض باید بکنیم، تبدیل کنیم به روش تحلیلی. یعنی ما یه وجدانی داریم که جمله شرطی مفهوم داره، اینجور اول همینو مفروض میگیره، خوب دقت کنیم، میگه ما یه وجدانی داریم که جمله شرطی مفهوم داره، حالا این مفهوم داشتن رو ببینیم به چه دلیل تحلیلش. میگه مثل چی؟ میگه مثل اینکه ما در مثلا جمله، ما در صيغه امر گفتیم صيغه امر ظهورش در وجوب مسلمه، اما منشأ ظهور چیه؟ وضع به حکم عقل، اطلاق مصائب معالم گفت وضع، مرحوم آخوند گفت اطلاق، مرحوم میرزای ناینی و اتباعش مثل مرحوم های خویی گفتن به حکم عقل، ایشون میگه اینجا ما همین کارو باید بکنیم. خب برای اینکه این کارو بکنه، ببینید ایشون یه روش شناسی داره، ما تو بحثای روش شناسی دوره قبل و این دوره هر دو گفتیم، میگه که در بعضی جاها در علم اصول ما به روش علوم تجربی عمل میکنیم. میگه در علوم تجربی میان یه سری شواهد واقعی رو جمع آوری میکنن، میگن این شواهد هست، مشاهدات، بعد یه نظریه پیشنهاد میکنن که اون نظریه میتواند این مشاهدات رو توجیه بکنه. ایشون میگه گاهی وقتا ما تو اصول همین کارو میکنیم، تو مباحث اکتشاف، تو مباحث تحلیلی، اینجا هم همین کارو میکنیم. میگه اول میاییم اون مشاهدات خودمون رو فهرست میکنیم، یه فهرستی از به قول خودش وجدانات. اینجا میگه تو بحث لغوی مشاهده که ما میگیم مثل اونجا نیست که بریم آهن و حرارت بدیم بگیم انبساط پیدا کرد، مس و حرارت بدیم بگیم انبساط پیدا کرد، روی رو حرارت بدیم بگیم انبساط پیدا کرد، بعد بگیم خب این فلزات در برابر حرارت انبساط پیدا می کنند، بعد بیاییم تئوری درست کنیم که چرا فلزات در برابر حرارت انبساط درست منبسط می شن. نه، اینجا مشاهده به اون معنا نیستشون. میگه میگه سری وجدانیاته، وجدانیات عرفی، بعد فهرست میکنه، میگه اولا نحس و وجدانن به ثبوت المفهوم للجمل الشرعی. اول کار فرض میگیره که آقا اصلا جمله شرطی مفهوم داره. البته جمله شرطیهی که یکون الجزاء فیها انشائیان، جزاش انشائی باشه نه جزاش خبری باشه، یعنی مثال انجا اک زیدون فا اکرم هو، می فهمیم که اگه زید نیامد وجوب اکرامی نداره، این نحس و وجدانه. دو، در این حال که جمله شرطیه وجدانن داله بر مفهومه، اگر در مواردی استعمال بشه و مفهوم نداشته باشه وجدانن مجاز نیست. این دو. سه، اگر جمله شرطیه ای داشتیم انجا اک زیدون فاکرمه، بعد یه علت دیگه هم پیدا شد برای وجوب اکرام که مثلا ان کان زیدون عالمن فاکرمه، اینجا جمله شرطیه اول ما مفهومش رو از دست میده، اما نه مطلقا، بلکه یه مرتبه میاد پایین. یعنی اگر میگفت انجا اک زیدون فاکرم هو، ما میفهمیدیم که تنها عامل برای وجوب اکرام آمدن زیده. وقتی گفت ان کان عالمن فاکرم هو، میفهمیم اگر عالم هم باشه چه بیاد چه نیاد اکرامش واجبه. اما این باعث نمیشه که کاملا اون انجا اک زیدون مفهومش از بین بره. الان میفته تو این صد که اگر زید نیامد عالم هم نبود وجوب اکرامی نداره، یعنی باز یه مفهومی داره، هرچند اون مفهوم اول که میگفت اگر نیامد وجوب اکرام نداره نیست، چون اگر نیادم عالم باشه باز وجوب اکرام داره، ولی یه سطح افتاد پایین تر، مطلقا از بین نمیره. اینم وجدان سوم. چهارم همونی که تو وجدان اول گفتیشون ولی یواشکی، ایشون فرمود در وجدان اول جمله شرطیه مفهوم داره اگر جزا انشاء باشه. خود این مفهوم داشت، مفهومش این نکته چهارمه که اگر جزاء جمله شرطیه اخبار بود مفهوم نداره. آقای صد میخواد اینو بگه که اگر بگی انجا اک زیدون فاکرم هو، این وجدانن مفهوم داره، یعنی اگه زید نیامد اکرامش واجب نیست. اما اگر بگی ان اکلت سم مت، اگر بگی که سم بخوری میمیری، یا این مفهوم نداره. معلش نیست که اگه سم نخوری دیگه نمیمیری. خوب دقت میکنید؟ ایشون میخواد بگه جمله شرطیه بین اون جایی که جزائش انشاءه با اون جایی که جزائش خبره فرق داره. اون جایی که خبره مفهوم نداره وجدانه، اما اون جایی که انشاءه مفهوم داره وجدانه. بعد از اینکه این وجدانیات رو به نظر خودش بیان کردیشون، که حالا ثمرش رو بیان میکنه که به چه درد میخوره این کار رو کردیم، میاد میگه خب حالا ما یه نظریه درست میکنیم به تعبیر ایشون سیاقت نظریت موحدت فی المقام، یک سیاقه، یک قالب نظریه به اصطلاح هم توحید دهنده، یگانه کننده، یعنی یه نظریه که همه این وجدانیات رو توضیح میده. اون نظریه چیه؟ میگه جمله شرطیه سه تا دلالت داره که اون وجدانیات نتیجه این سه تا دلالته. یک، دلالت داره بر این که بین شرط و جزا یک رابطه توقفیه هست، همونی که هی از اولیشون میگه این به وضعه. دو، یه دلالت داره بر این که اون چه که معلق بر شرطه طبیعی جزاست، طبیعی حکمه، نه شخص حکم، که این رو ایشون اینجا بحثش یه مقداری حالا یا در تقریرات به هم ریخته یا ایشون خودش اینجوری گفته. ایشون اگر یادتون باشه یه ضابطه برای مفهوم ابتداءن گفت، ربطی به مفهوم شرط نداشت، بعد گفت برای تحقیق این ضابطه باید در دو مقام بحث کنیم، باز ربطی به جمله شرطیه نداشت، بعد وارد شد در مفهوم شرط. این که ایشون میگه قبلا توضیح دادیم تو اون بحث میانی که قبل از مفهوم شرط بوده این توضیحو داده، اینجا هی میگه باید اینو توضیح بدیم اولش، بعد میگه توضیح دادیم، مثل کارهای صدرالمتعلهینه. آخه صدرالمتعلهین هی میگه این مطلب رو بعدن توضیح میدیم، بعد میگه قبلا توضیح دادیم. چی شد بالاخره؟ بعد این میگه بعدن توضیح میدیم، اینجا میگه قبلا توضیح دادیم. هی میگردیم وسط این دوتا که کجا توضیح داده، بعد میبینیم مثلا یه چیزی یه جایی گفته اون همون توضیحش بوده. بزرگواری استاد ما خدا رحمتش کنه میگفت تو این مقام مثلا سه نکته است، یک دو تمام میشون بس. آقا این سهش کوپ است، شما اول گفتی سه، همونی که اون وسط گفتم اون دومی بود، این که آخرش گفتم این سومی بود، اینجوری. حالا اینجا هم آقای سعد این کار کرده، حالا اونا که خواستن مطالعه کنن توجه داشته باشن. این که ایشون میگه به نحو المتقدم شرحه، اون که متقدم شرحه، اونی که شرحش گذشت، اون تو اون قسمته قبل از مفهوم شرط، که من اون قسمت رو حالا توضیح میدم بعدا. بعد ایشون میگه خب از کجا که آهان نکته سوم میگه یه اطلاق یه دلالت اطلاقی داریم که مفهوم معلق طبیعی حکمه، یه اطلاق احوالی هم داری، اطلاق احوالی این نسبت توقفیه که در تمام حالات این ثابته. بعد ایشون میگه با این روشی که من توضیح دادم دیگه اون اشکالاتی که به روش‌های قبلی گفتم وارد نمیشه و همه خصوصیات جمله شرطی هم توضیح داده میشه. حالا شما دقت کنید فرمایش ایشون ذاتاً با اون فرمایشات قبلی فرق داره. اون بندگان خدا قبلی هم مگه چی غیر از این گفتن؟ گفتن یه دلالت وضعی داره که دلالت میکنه بر رابطه بین شرط و جزا، یه دلالت اطلاقی داره که دلالت میکنه بر علیت، یه دلالت اطلاقی دیگه داره که دلالت میکنه بر انحصاریت. اون اطلاق سومی هم اطلاق احوالی گفتن. خب همچین چیز جدیدی نیست، ولی آقای صد یه جوری اینو میگه که انگار مثلا تمام اون قبلی ها اشتباه رفتن، اصلا موضوع بحث رو گم کرده بودن و خود ایشون اینو درست کشف کرده. چون ایشون میگه که اصلا به دلیل اینکه این وجدانیات با هم دیگه تحافظ داشت و ظاهر ان المنکرین للمفهوم انما انکروه لانهم لم یستطیعوا التوفیق بین هذه الوجدانات، نتونستن بین این وجدانات توفیق ایجاد کنن، فشککوا فی اصل ثبوت مفهوم للجمله الشرطیه. قبلش هم میگه ایشون که بله یه تعبیر داره اینجا، و تحقیق الحال فی مسئله مفهوم شرط بعد ان تزهم ما تقدم فشل کل المحاولات التي كانت ترمي الى الاستدلال على وجود مفهوم للجمله الشرطيه. میگه همه اون تلاش هایی که برای اثبات یک مفهومی برای جمله شرطی است همه شون فشله، همه شون شکست خورده است. حالا که همه شکست خورده ما پهلوان به میدان آمدیم، مسئله رو براتون میگیم. این توضیح آقای صدره. این قسمت رو مطالعه بفرمایید. من جلسه آینده یعنی روز شنبه انشالله وارد بحث میشم به یک روشی که حالا همه این شبهات و ابهاماتی که تو این مسئله است انشالله مرتفع بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.